درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و با خواندن غزل شماره 380 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی 461 جلسه درس مثنوی رو آغاز می کنم. هله بحری شو و در رو، مکن از دور نظاره که بود دور تک دریا، کف دریا به کناره. چو رخ شاه بدیدی برو از خانه چو بیدق، رخ خورشید چو دیدی هله گم شو چو ستاره. چو بدان بند نوازی شده ای پاک و نمازی، همگان را تو صلا گو چو مؤذن ز مناره. نه بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت، به خدا خنجر او را بدهم رشوت و پاره. که بود آب که دارد به لطافت صفت او، که 200 چشمه برارد ز دل مرمر و خاره. چو بدیدم بر سیمش ز زر و سیم نفورم، که نفور است نسیمش ز کف سیم شماره. تو از آن بار نداری که سبکسار چو بیدی، تو از آن کار نداری که شدستی همه کاره. بنگر سوی حریفان که همه مست و خرابند، تو خموش باش و چنان شو هله ای عربد باره. این کلمه عربده باره یک کلمه ایست که شاید فقط مولانا به کار برده باشه. این کسانی که در عشق به یه چیزی از خود بی خود میشن، مثلا شکم باره، زن باره، اینا رو با باره توصیف میکنن. در زبان امروز همین دو سه تا مونده، ولی میشه ازش بازم چیزایی ساخت. مثلا آدمای کتاب باز رو میشه گفت کتاب باره. حالا مولانا اینجا عربده باره به کار میبره، آدمی که روز و شب مشغول عربده زدنه. حافظ میگه روز و شب عربده با خلق خدا نتوان کرد، همون یعنی عربده باره نمیشه بود. یه مصرع هم در این غزل بود که اونم میشه ازش فهمید که مولانا هم به تخصص اهمیت میداده. میگه تو از آن کار نداری که شدستی همه کاره، یعنی همه کاره هیچ کار است. این حرف مولاناست. حالا از این غزل میگذریم و میریم سراغ مثنوی تا بیت 167 خونده بودیم. داستان این بود که یک آدمی که حالا مولانا بهش میگه صوفی، یه صوفی مغازه ای داشت، روزا میرفت در مغازه، عیالشم تو خونه بود. یه روزی وسط روز که موقع رفتن خونه نبود، یهو دنگش گرفت، به قول معروف تصمیم گرفت که بره ببینه که خانومش داره چی کار میکنه. آمد و یک وضع نامناسبی دید. مولانا اینجا از رسوا شدن اون زن و مردی که با او بود میگوید که خدا درسته که ستار العیوب، ولی اگر مدتی عیب و گناه رو بپوشونه و تو توبه نکنی، بالاخره رسوات میکنه. چندگاهی او بپوشاند که تا آیدت زان بد پشیمان و حیا. این آخرین بیتی بود که خوندیم. بعد یه قصه کوتاهی رو اینجا نقل میکنه. عهد عمر، آن امیر مؤمنان، داد دزدی را به جلاد و عوان. بانگ زد آن دزد که میر دیار، اولین بار از جرمم زینهار. گفت عمر هاش لله که خدا بار اول قهر بارد در جزا. بارها پوشد پی اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. تا که این هر دو صفت ظاهر شود، آن مبشر گردد این منذر شود. میگه در عهد عمر یه دزدی رو گرفتن، عمر دستور داد که مجازاتش کنن، بسپرنش به جلاد و مأمور پلیس. عوان، عوان همون کلمه ایه که ما در جلسات قبل مفصل راجع بهش صحبت کردیم. عمر این دوز رو برای مجازات سپرد به جلاد، دستور مجازاتش رو صادر کرد. اون دزده فریاد میزد و میگفت مثلا من دفعه اولمه، به من امان بده. ای میر دیار، ای حضرت حاکم، ای جناب رئیس، به خلیفه میگفت من بار اولم بوده که دزدی کردم، منو مجازات نکن. بانگ زد آن دزد که ای میر دیار، اولین بار از جرمم زینهار. زینهار یعنی الامان. گفت عمر حاش لله که خدا بار اول قهر بارد در جزا. گفت باور نمی کنم، برای اینکه هاشا، محال است که خدا بار اول یک کسی رو رسوا بکنه و بر او غضب بگیره که بخواد مجازاتش بکنه. گفت عمر حاش لله که خدا بار اول قهر بارد در جزا. بارها پوشد پی اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. خدا قاعدش اینه که چندین بار برای اینکه فضل و کرم و عنایت و رحمت خودش رو نشون بده چشم پوشی میکنه، اما عالم هم با فضل خدا میچرخه هم با عدل خدا. خدا برای اینکه عدلش هم نشون بده یه جایی هم مچتو میگیره، اونجا میخواد اظهار عدل بکنه. اون موقعی که مچتو نمیگیره چشم پوشی میکنه، داره اظهار فضل میکنه. اونجایی که مچتو میگیره اظهار عدل میکنه، میخواد که هر دو صفت خودش رو نشون بده. بارها پوشد پی اظهار فضل، باز گیرد از پی اظهار عدل. حالا این فضل و عدل یه دو تا کلمه است که با هم میاد. مثلا ممکنه یک کسی به یکی بگه که اگر که این پولی که به من دادی از من بگیری، این از عدلته. اگه ببخشی، از فضلته. مثلا در قنوت دعا میکنیم الهی عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدایا با فضل خودت با ما رفتار کن، با عدل خودت با ما رفتار نکن. اگه با عدلت بخوای سراغ ما بیای که حساب ما پاکه، یعنی تکلیفمون روشنه و بیچاره ایم. با فضلت با ما رفتار کن. این عدل و فضل همینطور با هم مقایسه میشه. در نهج البلاغه هست که یک کسی از امیرالمومنین سوال کرد که فضل بهتره یا عدل، کدومش بهتره؟ که شهید مطهری این سوال و جواب رو در یک مقاله‌ای در یک سخنرانی آورده و بسط داده. جود بهتره، جود همون فضل اینجا، یا عدل؟ بعد حضرت جواب میده که عدل بهتره، یعنی سازوکار عالم بر قانونمندیه، عدل مستلزم قانونمندیه. خدا حساب کتابی داره، قانون داره، بالاخره اون قانون خودش نشون میده. تا که این هر دو صفت ظاهر شود، خدا میخواد هر دو صفتش رو نشون بده، آن مبشر گردد این منذر شود. فضل مبشر میشه، عدل منذر میشه. فضل مژده آسایش میده، راحتی خیال میاره، اما عدل چی؟ بیم میده، میترسونه، همون خوف و رجا، خوف و رجا. حالا اینو چند بیت و اون قصه عمر و اینا رو که نقل کرد، میگه بارها زن نیز این بد کرده بود، سهل بگذشت آن و سهلش می نمود. اون زن بار اولش نبود، چندین بار مرتکب اون گناه شده بود، چون که اتفاقی نیفتاده بود اینم سهل گرفته بود، سهل انگاشته بود، سهل انگار شده بود، سهل انگاری می کرد. سهل بگذشت آن و سهلش می نمود، دیگه بسش عادی شده بود. آن نمی دانست عقل پای سست، که سبو دائم ز جو ناید درست. اون آدم کم عقل که عقل محکمی نداشت، پای عقلش سست بود، این فکر رو نمی کرد که حالا یه بار یک کاری کردی اتفاقی نیفتاد، دو بار، سه بار، بله بالاخره یه بار رسوا میشه. یه ضرب المثل بوده در قدیم که میگفتن کوزه همیشه از آب درست بیرون نمیاد، یعنی کوزه رو میکنی توی چشمه، فرو میکنی تو آب که پر بشه، بله غالبا سالم در میاری، ولی یه وقت هم میبینی که همین که کوزه رو فرو کردی خورد به یه سنگ و درآوردی، دیدی که کوزه شکسته است. این ضرب المثل بوده که سبو دائم ز جو ناید درست. نظامی گفته که نباید که ما را شود کار سست. نباید یعنی مبادا. سبو ناید از آب دائم درست. مولانا هم میگه که سبو دائم ز جو ناید درست، همون که عوامانه میگن یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، آخر به دستی ملخک. این همین حرفه. آنچنانش تنگ آوردان فضا، که منافق را کند مرگ فجا. شما مرگ مفاجات شنیدین؟ مرگ مفاجات یعنی مرگ ناگهانی. طرف داره میره، یه باره یه آجوری از بالای ساختمون کنده میشه، میفته تو سرش، جا به جا میمیره. این مرگ مفاجاته در مقایسه با مرگ هایی که بعد از بیماری های طولانی و قابل پیشبینی اتفاق میفته. مرگ های ناگهانی رو میگن مرگ مفاجات. بعد کسی که یه باره مثلا سکته قلبی میکنه، میگن چی بود، چش بود؟ میگن فجعتن درگذشت، یعنی ناگهان بدون مقدمه. مرگ فجا یعنی مرگ فجعتن، مرگ مفاجات. میگه شما منافقی رو در نظر بگیرید، یا آدمی که ایمان نداره ولی ظاهر سازی میکنه و خودش رو مؤمن جلوه میده، یهو خدا گریبانش رو میگیره، دیگه مجال توبه هم بهش نمیده. چقدر این وحشتناکه که منافق دچار مرگ مفاجات بشه. این زنه وضعش همینجوری شد، یعنی قضای الهی اتفاق اون چنان اینو در تنگنا قرار داد، گرفتارش کرد که گویی یه مرگ مفاجات سراغ منافق اومده. آن چنانش تنگ آوردان قضا که منافق را کند مرگ فجا. نه طریق و نه رفیق و نه امان، دست کرده آن فرشته سوی جان. فرشته اینجا یعنی عزرائیل ملک الموت. منافقی که مرگ مفاجات بیاد سراغش، نه راه فرار داره، نه کسی میتونه کمکش بکنه، نه کسی بهش امان میده. نه طریق و نه رفیق و نه امان، دست کرده آن فرشته سوی جان، یعنی اون فرشته قصد جانش رو میکنه و جانش رو میگیره. آنچنان کین زن در آن حجره جفا، خشک شد او و حریفش زبتلا. حالا این حال و روز همین زنه بود که در اون حجره جفا، یعنی حجره‌ای که درش بیوفایی داشت صورت می گرفت، یه باره زنه خشک شد، همین در جای خودش انگار برق گرفتش به اصطلاح امروز. خشک شد او و حریفش، اون مرد کفش دوزی که باهاش بود، زبتلا، از این مصیبتی که براشون پیش اومد خوش شدن. گفت صوفی با دل خود که دو گبر، از شما کینه کشم لیکن به صبر. این شوهر این زنه که همون صوفی بود پیش خودش گفتش که من میدونم با شما چی کار بکنم، منتها با صبر و حوصله میکنم. اینطور نبود که تا اینا رو ببینه یهو شمشیر بکشه و بخواد مرده رو بکشه و زنه رو بکشه و اینا. صوفی پیش خودش با دل خودش گفت که دو گبر، اینجا گبر یعنی کافر، به معنی زرتشتی نیست. گفت شما هر دوتون کافرین، فاسقین، فاجرین، از شما کینه کشم، من انتقام میگیرم از شما، لیکن به صبر. لیک نادانسته آرم این نفس، تا که هر گوشی ننوشد این جرس. گفت من نمیخوام که این واقعه به گوش هر کسی برسه، صدای این جرس. جرس همون زنگیه که به گردن شتر و اسب و اینا میبستن که بقیه خبر بشن که کاروان اومده. گفت که من نمیخوام این شایعه، این قصه شایع بشه و آبرون بره، مردم بفهمن. ننوشد یعنی ننیوشد، یعنی نشنود، تا که هر گوشی نشنود این صدا رو، این واقعه به گوش بقیه من نمیخوام برسه. به همین جهت در این لحظه، این نفس، نادانسته آرم، یعنی به روی خودم نمیارم، یعنی الان به روی خودم نمیارم. لیک نادانسته آرم این نفس، یعنی اظهار نمی کنم که من فهمیدم داستان چیه. اینجا باز مولانا یکی دو تا بیت میاره، دو سه بیت میاره، یه مطلبی رو میگه. میگه از شما پنهان کشد کینه محق، اندک اندک همچو بیماری دق. مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم، لیک پندارد به هر دم بهترم. همچو کفتاری که میگیرند شو او، قره آن گفت که این کفتار کو. مولانا میگه که خیلی وقتا اتفاق میفته که یه کسی که محقه، یعنی در حقش ظلم کردید شما، این انتقام میگیره، اما انتقامشو اندک اندک میگیره، خرد خرد، یعنی به تدریج حساب شده پدرتو در میاره. مثل مرض دق. دق یه بیماری بوده، حالا این روزا به کسی که مثلا قصه زیاد برای یه چیزی بخوره میگن دق کرد و مرد مثلا، ولی ظاهرن یه نوع تبی بوده که گفتن بدترین نوع تبه و بیمار رو میبره سمت مرگ، به جوری که خود بیمار حس میکنه که داره میمیره، بلکه بعضی وقتا هم شاید حس کنه که حالش بهتر شده، اما اون مثل آب زیر کاه کار خودشو میکنه و از پا در میاره. از شما پنهان کشد کینه، کی پنهان کینه رو میکشه؟ محق، اون کسی که صاحب حقه. اندک اندک مثل چی؟ همچو بیماری دق. مرد دق، مرد دق یعنی کسی که مریض به بیماری دقه. مرد دق باشد چو یخ هر لحظه کم، یعنی مثل برفی که داره ذوب میشه، یخی که داره آب میشه، آدم مبتلا به دق همطور مثل یخ آب میشه. لیک پندارد به هر دم بهترم، داره هر لحظه کم میشه، به اصطلاح نابود میشه، ولی خودش نمیفهمه، فکر میکنه که داره بهتر میشه. کفتار هم همینطوره، کفتار سرش کرده مثلا توی لونه، بعد شکارچی میاد میگه که کفتار کجاست، کفتار کجاست، خودشو به تغافل میزنه که انگار کفتار رو ندیده. کفتارم از این حرف خیالش راحته که او رو ندیدن، گول میخوره، غره میشه، یعنی فریفته میشه. همچه کفتاری که میگیرنش وو، میگیرنشو در حالی که او، غره آن گفت که این کفتار کو. این به قول معروف مثل کپک که سرش کرده زیر برف و نمیفهمه که الان میان میگیرنش. کفتارم اینجوریه، وقتی شکارچی میگه کفتار کو، این فکر میکنه که خطری تهدیدش نمیکنه، یهو میگیرنش. حالا اینا رو گفت، دو مرتبه میره سراغ قصه زن. هیچ پنهان خانه آن زن را نبود، سمج و دهلیز و ره بالا نبود. سمج یعنی نقب و زیرزمین، یه مجرایی که رو به زیرزمین باشه، کانال به اصطلاح امروز، نبود. سمج، دهلیزم راه روه تقریبا، ره بالا هم راه پلس. میگه تو این خونه نه جایی بود بتونه بره پایین، نه جایی بود بتونه بره بالا، یعنی یه دالونی باشه که در بره. هیچ پنهان خانه آن زن را نبود، سمج و دهلیز و ره بالا نبود. نه تنوری که در آن پنهان شود، نه جوالی که حجاب آن شود. گاهی میرفتن تو تنور، توی مثلا خونه که تنور بود خودشون اونجا قایم میکردن، یا اگه یه جوالی بود، گلیمی بود، چیزی بود، پشتش میرفتن قایم میشدن. هیچ کدوم اینا نبود، نه تنوری که در آن پنهان شود، نه جوالی که حجاب آن شود، حجاب این زنه بشه. همچو عرصه پهن روز رستخیز، نه گو و نه پشته نه جای گریز. گفت یزدان وصف این جای حرج، بهر محشر لا ترافی ها عوج. شده بود مثل صحرای قیامت. در صحرای قیامت عرصه پهن روز رستخیز، پستی و بلندی دیگه نیست که یک کسی بره پشت تپه‌ای، دیواری، جایی قایم بشه به اصطلاح خودش از چشم خدا پنهون بکنه. نه، همچین چیزی وجود نداشت، نداره. اونجام تو اون خونه شده بود عین قیامت، همچو عرصه پهن روز رستخیز، نه گبو، گبو یعنی گودال، نه پشته، نه جای پایین، نه جای بالا، نه جای گریز، اینطوری شده بود. گفت یزدان، میگه خدا روز قیامت چجوری وصف میکنه؟ وصف این جای حرج، یعنی اون جایی که دیگه آدم هیچ رای چاره ای نداره. حرج یعنی بیچارگی، یعنی اسر و حرج که میگن یعنی دیگه آدم هیچ راهی به جایی نداشته باشه. باهی حداده. آره بله، گفت یزدان وصف این جای حرج، گفت خدا توصیف کرده این تنگنا رو بحر محشر. خدا گفته لا ترا فیها عوج. این از کجاست؟ از آیه 105 سوره طهاست، 105 و 106 و این 107. اونجا میخونیم که صحبت روز قیامت، یوم ینفخ فی الصور، روزی که در صور دمیده میشه. بعد حالا پیغمبر از تو میپرسن اون روز قیامت این کوها چی میشه؟ یسالونک و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. ترجمه این است که و از تو در باب کوه ها میپرسند، بگو پروردگار من آنها را فرو میپاشد و برباد میدهد و بر جای آنها بیابانی هموار به جا میگذارد که در آن هیچ کجی و ناهمواری نبینی. حالا قیامت اینجوریه که خلاصه همه چیز پیداست. قرآن میخواد بگه اونجا جای فراری چیزی نیست، دستگیری چیزی نمیدونم، پشتی بتونه آدم پنهان بشه خودشو مخفی کنه نبود. این زنه توی همچین وضعیتی گرفتار شده بود. حالا ببین چیکار کرد این خانم. معشوق را زیر چادر پنهان کردن جهت تلبیس و بهانه گفتن زن، که ان کیدکن عظیم. احتیاج نداره معنی کنیم، فقط تلبیس یعنی کلک زدن، حق بازی. چادر خود را بر او افکن، زود مرد را زن ساخت و در را برگشود. تا دید که شوهر اومده، زنه چادر خودشو انداخت سر مرده و اینو به صورت یه زنی در آورد و در خونه رو باز کرد. زیر چادر مرد رسوا و عیان، سخت پیدا چون شتر بر نردبان. حالا درسته که این آقا، این مرد، یا بهتر بگیم این نامرد، رفته بود زیر چادر، اما بالاخره معلوم بود که این زن نیست، یه قلبی آبونی، یه نرغول، یه قلتشنی، چی این چادر سر بکنه. خب هر کی نگاه کنه میفهمه که این خانوم نیست. زیر چادر مرد رسوا و عیان، سخت پیدا چون شتر بر نردبان. شتر روی ناودان یا نردبان کسی میتونه قایمش بکنه؟ یعنی معلوم بود، به قول معروف رسوا بود، خیلی تابلو بود، اینطور بگم، که این چی کار کرده. اون آقا، اون صوفی، قرار شده بود به روی خودش نیاره دیگه. نگاهی کرد و زنه شروع کرد توضیح دادن. گفت خاتونیست از اعیان شهر، مرورا از مال و اقبال است بحر. در ببستم تا کسی بیگانه‌ای در نیاید زود نادانانه ای. زنه گفت که بله، ایشون یک اولیا مخدره ای هستن، یک خاتونی از اعیان شهرن، خیلی خانم محترمی مهمون داریم، خیلی هم مال و اقبال دارن و ازشون خوبه و خوشبختن و خیلی نصیب دارن. بهر یعنی نصیب، بهره دارن، برخوردارن، برخوردار از مال و اقبالن. منم برای اینکه یه مهمون محترمی داشتیم در رو بسته بودم که یه وقت یه کسی سرش نندازه پایین، همینطور بیاد تو، بی احترامی بشه به ایشون. در ببستم تا کسی بیگانه ای در نیاید زود نادانانه ای. دانا داریم و نادانا داریم و نادانانه، دانا و نادان صفت، نادانانه اینجا قیده، یعنی از سر غفلت یه کسی یهو وارد نشه. من برای اینکه حرمت این مهمون حفظ بشه درو بسته بودم. گفت صوفی چیستش هین خدمتی تا برارم بی سپاس و منتی؟ گفت خب فرمایششون چیه؟ چی کاری از دست ما برمیاد؟ اگر امری فرمایشی دارن بگن تا ما انجام بدیم. گفت صوفی چیستش هین خدمتی تا برارم بی سپاس و منتی؟ ما در خدمتشون حاضریم، منت پذیریم، لطف کردن، تشوردن، بفرمایید فرمایششون چیه. گفت میلش خیشی و پیوستگی است، نیک خاتونی است، حق داند که کیست. زنه گفتش که ایشون برای خواستگاری اومده، قصدش اینه که با خانواده ما وصلت بکنه، پیوستگی یعنی وصلت، میخواد که با ما قوم خیش بشه. خیلی هم زن خوبیه، خدا میدونه که چقدر خوبه. حق داند که کیست، یعنی میخواسته اینم تأکید کنه، اینجا انکار نیست، که خدا میدونه که خیلی زن خوبیه و اومده که خواستگاری دخترمونو بکنه. خواست دختر را ببیند زیر دست، اتفاقا دخترن در مکتب است. گفت علت این که قبلا ما رو خبر نکرده، اومده که دختر ما رو همینطور یواشکی، زیر دست یعنی یواشکی، یعنی پنهانی، کسی نفهمه، دختره رو خواسته ببینه. خواست دختر را ببیند زیر دست. زیر دست مثل زیر میزیه، که من یه لفظی بگم که از همین بر همین قاعده ساخته شده باشه که بحثش هست دیگه، میدونید منظور چیه. حالا زیر دستم یعنی کسی نفهمه که این خواستگاری اومده. اما از قضا حالا دختر ما رفته دبیرستان، هنوز از دبیرستان نیومده، از مدرسه نیومده. باز گفت در آرد باشد یا سبوس، میکنم او را به جان و دل عروس. حالا درسته که دختر خونه نیست، اینم دختره را ندیده، ولی انقدر مصر و خواهانه، گفته اصلا بر من مهم نی، هر چی باشه، زشت باشه، خوشگل باشه، قدش بلند باشه، کوتاه باشه، چاق باشه، لاغر باشه، آرد باشه، سبوس باشه. آرد خوبشه دیگه، سبوس هم پوست گندمه که سبوس منفیه، آرد خوبه. حالا گفت آرد باشه، سبوس باشه، هر چی باشه عروس منه دیگه. حالا زنه هی زبون بازی میکرد که مرده رو به اصطلاح سنگ‌قلاب کنه و گیجش بکنه و به خیال خودش او متوجه نشه. بعد گفت یک پسر دارد که اندر شهر نیست، خوب و زیرک، چابک و مکسب کنیست. گفت بله، این خانوم یا آقا پسری داره که فعلا رفته مسافرت، اما خیلی خوبه و خیلی فعاله و زیرک، چابک، خیلی فهمیده است، خیلی فعاله و مکسب کنه، یعنی اهل کسب و کاره، کاسبه، درآمدش هم خوبه. مثل اون پسره اومده خواستگاری. حالا صوفی چه جوابی میده؟ من گاهی فکر کردم که یک کسی پیدا بشه اینو به صورت یه نمایش در بیاره، یعنی محسوسش بکنه. گفت صوفی ما فقیر و زار و کم، قوم خاتون مالدار و محتشم. کی بود این کفر ایشان در زواج، یک در از چوب و دری دیگر زعاج. کفر باید هر دو جفتن در نکاح، ورنه تنگ آید نماند ارتیاح. این صوفی که فهمیده بود قضیه چیه و تصمیم گرفته بود به رو خودش نیاره، اینم شروع کرد تو همین روال صحبت کردن و جواب دادن. گفت آخه ما آدمای یه لاغبا، فقیر، بدبخت، با زندگی مختصر، ما چه نسبتی، چه تناسبی داریم با خانواده این خانوم که اینا مالدارن، محتشمن؟ گفت صوفی ما فقیر و زار و کم، قوم خاتون مالدار و محتشم. کی بود این کفر ایشان در زواج؟ شرط ازدواج اینه که داماد، حالا یا شرط عرفی یا شرط شرعی، هرچی. چون بعضی ها، مثلا بعضی از مذاهب اهل سنت، کفر بودن رو شرط شرعی میدونن ظاهرن، ولی حالا شرط عرفیشو که همه میدونن که عرفن باید که عروس و داماد کفر هم باشن، با هم تناسب داشته باشن. کی بود این کفر ایشان در زواج؟ زواج یعنی ازدواج. یک در از چوب و دری دیگر زعاج. دوتا لنگه در میشه که یکی از چوب معمولی باشه، یه در دیگر برن از آج، دندون فیل که خیلی گرونه، از اون بسازن. اینا با هم تناسب نداره. کفر باید هر دو جفتن در نکاح، زن و شوهر باید کفر هم باشن در نکاح، ورنه تنگ آید، سخت میشه کار، نماند ارتیاح. ارتیاح یعنی راحتی، از همون راحت و راحتی ریشه ارتیاحه، و یعنی از یک ریشن. اگر کفر هم نباشن زندگیشون سخت میشه. این مردم اینجوری استدلال میکرد.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
گفتن زن که او در بند جهاز نیست، مراد او ستر و صلاح است، و جواب گفتن صوفی این را سرپوشیده. حالا این زن پر رو چی استدلال میکرد؟ گفت گفتم من چنین عذری، و او گفت نه من نیستم اسباب جو. ماز مال و زر ملول و تخمه ایم، ما به حرص و جمع نچون آمه ایم. قصد ما ستر است و پاکی و صلاح، در دو عالم خود بدان باشد فلاح. زنه گفتش که والا منم همینایی که شما گفتی بهش گفتم، بهش گفتم که ما معذوریم، عذر آوردم، گفتم که ما به شما نمیخوریم، ما وضعی نداریم. اما این خانوم میگه که نه، من چشم به مال دنیا نیست، من اسباب جو نیستم، من دنبال مبل و فرش و نمیدونم ماشین و اینا نیومدم، من دختر شما رو میخوام. گفت نه من نیستم اسباب جو. ایشون اینجوری جواب میده. حالا اون نرقول اونجا زیر چادر داره گوش میکنه، اینم هی داره از قول اون به اصطلاح خاتون برای شوهرش توضیحات میده و شوهرم به رو خودش نمیاره و اینا با همدیگه دارن گفتگو میکنن، اون آقا هم زیر چادر داره گوش میکنه. باز از قول زنه میگه که ایشون میفرماین که ماز مال و زر ملول و تخمه ایم. گفته که ما اینقدر پول داریم که اصلا سیر شدیم از پول، دیگه زده شدیم از مال و ثروت. تخمه اینجا اصلش تخمه است، آدمی که پر میخوره و دچار امتلاع معده میشه که میخواد برگردونه میگن تخمه کرده. اون زنه میگه، این میگه که این خاتون میگن که ما از مال و ثروت دیگه آب از سرمون گذشته، یعنی اینطور بگم آب از سرمون گذشته مثال خوبی نیست، دیگه یعنی ما دیگه انقدر زیاد داریم که دلمون زده، ما به حرص و جمع نچون عامیم، ما مثل بقیه مردم نیستیم که دنبال پول بیشتر و ثروت باشیم و اینا، نه ما مخصوصا اومدیم خونه شما که با اینکه میدونیم وضعتون چجوره اینجا رو انتخاب کردیم، ولی چیه قصد ما؟ ستر است و پاکی و صلاح، در دو عالم خود بدان باشد فلا. گفت که این خانوم میفرماین که ما پامونو توی خونه گذاشتیم که اون خونه کانون عفته، جای پاکی و صلاحه، ما به خاطر عفت و اخلاق و اون درستی و حجابی که شما دارید و پاکی شما اومدیم سراغ شما، ما که چشمی به مال شما نداریم. اصلا رستگاری دو عالمم در گرو همین عفته، ما گوهر عفت شما ما رو مجذوب خودش کرده. حالا این خانم داره اینجوری هی به شوهرش فرمایشات میکنه. باز صوفی عذر درویشی بگفت، وان مکرر کرد تا نبود نهفت. اون شوهر زنم صوفی دو مرتبه گفت بابا آخه مگه میشه؟ ما درویشیم، ما فقیریم، ما گداییم، ما بیپولیم، هی این عذر درویشی رو مکرر میکرد، میگفتش که اینا رو گفتی من باید بگم، چیزی پنهون نمونه، نبادا یه وقتی ایشون توجه نداشته باشه، اینا رو باید گفت تا ما پنهون کاری نکرده باشیم. با صوفی عذر درویشی بگفت، وان مکرر کرد تا نبود نه. گفت زن من هم مکرر کردم، بی جهازی را مقرر کردم. زنه گفت والا منم گفتم، منم ده بار گفتم، حتی گفتم این دختر ما اصلا جهاز نداره، اینم من قرارش هم گذاشتم، گفتم که، یعنی دیگه اینو تثبیت کردم که دختر ما جهاز نداره. اعتقاد اوس را سختر ز کوه، که ز صد فقرش نمی آید شکوه. او همی گوید مرادم عفت است، از شما مقصود صدق و همت است. زنه گفت بله منم میگم بهش، ولی این خانوم یه عقیده داره که خیلی بر سر عقیدش پافشاری میکنه، محکمتر از کوه در این اعتقادی که داره. این وضع ما که هیچی، صد پله از اینم فقیرتر کسی باشه و فقر ما اگه باشه، این اصلا نگرانی از بابت فقر نداره. شکوه یعنی شکوه، که ز صد فقرش نمی آید شکوه، یعنی از صد تا فقرم صد پله از این بدترم، ایشون هیچ ناراحتی نداره، فقط حرفش اینه. او همی گوید مرادم عفت است، میگه خانم من برای جهاز که نیومدم، من عفت دیدم تو این خونه که اومدن تو این خونه، از شما مقصود صدق و همت است، اون چیزی که من مقصودمه اون راستی، پاکی، درستی، همت شماست. گفت صوفی خود جهاز و مال ما، دید و میبیند هویدا و خفا. خانه تنگی مقام یکتنی، که در او پنهان نماند سوزنی. باز ستر و پاکی و زهد و صلاح، او زما بهداندن در انتصاح. به زما میداند او احوال ستر، و از پس و پیش و سر و دنبال ستر. ظاهرن او بی جهاز و خادم است، و از صلاح و ستر او خود عالم است. شرح مستوری ز بابا شرط نیست، چون بر او پیدا چو روز روشنی است. این ابیات دیگه پایان بحث این مکالمه شوهر با این زن. میگه که این زنه که هی از قول اون گفت که من بهشون گفتم، ولی ایشون میگن که ما فقط عاشق عفت شما هستیم و دنبال این اومدیم، چون این خونه خونه عفته، ما اومدیم اینجا. صوفی اون مرد دوباره گفتش که خب اسباب و مال و اموال ما که این خیلی معلومه دیگه. گفت صوفی خود جهاز و مال ما، دید و میبیند هویدا و خفا. گفت ظاهر و باطن اوضاع ما رو که داره میبینه دیگه، این که چیزی نیست که نبینه. خانه تنگی، این خونه تنگ دستی، مقام یکتنی، یعنی اینجا خونه که یه نفر بیشتر توش جا نمیگیره، یعنی اصلا عرض و طولی نداره، که در او پنهان نماند سوزنی. انقدر این خونه محقره و تنگه که یه سوزن توش پنهون نمیشه، یعنی یه جای محدود که سوزن هم اگه بیفته فوری پیداست. خب اینو که داره میبینه، لابد همین جوری که حالا این صوفی داره به زنش با زبون به اصطلاح دیپلماتیک، با یه زبون دو پهلو داره میگه که بله دیگه، لابد همین جوری که فقر ما رو دیده عفت ما رو هم دیده، که اینجوری عاشق شده دیگه، عاشق عفت ما شده. همین جوری که بی پولی ما رو دیده عفت این خونه رو هم دیده دیگه. باز ستر و پاکی و زهد و صلاح، اوز ما بهداندن در انتصا. انتصا یعنی نصیحت پذیری، از نصیحت. میگه حالا ما چه نصیحتی به این بکنیم، چی بهش بگیم؟ اینکه همطور که فقر ما رو دیده، لابد حتما به همین خوبی از عفت و ستر و ستر یعنی حجاب داشتن و مستور بودن و پوشیده بودن، از ستر و پاکی و زهد و صلاح ما هم همجوری که از فقرمون خبر داره خبردار شده. به زما میداند و احوال ستر، و از پس و پیش و سر و دنبال ستر. میگه که لابد ایشون تقوای ما رو، تقوای ما یعنی تقوای تو خانوم رو، تقوای ما رو و مستور بودن و محجوب بودن و محجب بودن ما رو خیلی خوب میدونه. از پس و پیش و از اول و آخر این حجاب داشتن ما رو و عفت داشتن ما رو کاملا دیگه ایشون وارد شده. ظاهرن او بی جهاز و خادم است، و صلاح و ستر او خود عالم است. میگه این دختر ما که جهیزیه‌ای نداره، و این دختر ما که فقیره، این که آشکاره، این آشکار. اما صلاح و ستر دختر ما رو او از کجا فهمیده؟ او هم لابد عالمه. این مصرع دوم رو خیلی تفسیرهای گوناگون کردن. بعضیا گفتن که اوی اولی به دختر برمیگرده، اوی دومی به این خاصگار، به این خاتون، که معنای این اینجوری میشه که بی جهاز بودن و خادم بودن، یعنی حالا فقیر بودن، خدمتکار بودن، خدمتکار بودن دختر ما و جهاز نداشتنش که خیلی روشنه. این مردم خودش، این اوی دومی رو اگه به خاتون بگیریم، به این خواستگاره، او خودش از صلاح و عفت دختر ما با خبره، یعنی هم فقرشو خبر داره هم عفتشو خبر داره. ولی اگر بگیم که اونجوری که من خوندم هم معنا داره و صلاح و ستر او، یعنی این اوی دوم هم به همین دختر برگردونیم، اون وقت بگیم که خود، اون وقت برمیگرده به خانم، یعنی این خاتون هم از فقر و ناداری دختر ما که ظاهره با خبره، هم از صلاح و ستر دختر ما یعنی پاکی و عفت دختر ما هم باز خود این خبر داره. یعنی اینجوری که پیداست، این هم به فقر ما که آشکاره خبر داره، هم از عفت ما که اصلا هیچ خبری ازش نیست، این خوب وارده. این ستر او یعنی سترش، این رو اینجوری اگه بخونیم برمیگرده به دختر. به نظر من اینجوری بهتره تا اینکه ما در یه بیت یه او رو به دختر برگردونیم تو مصرع اول، او رو در مصرع دوم برگردونیم به اون خواستگار. نه، اگه سطر او بخونیم این معناش روشنه و خود برمیگرده به اون خاتون. شرح مستوری ز بابا شرط نیست، چون بر او پیدا چو روز روشنیست. میگه که پس درست نیستش که من پدر راجع به محجوب بودن، محجب بودن، مستور بودن، عفیف بودن دخترم من حرفی بزنم، چون احتیاجی نیست دیگه که پدر راجع به پاکی دخترش حرف بزنه، چون این خواستگار مثل روز روشن این پاکی و عفت رو تو خونه ما فهمیده. حالا دیگه داستان اینجا تموم میشه، بر میگرده مولانا به اون معشوقی که چشم عاشق بعد از 8 سال ناگهان به او افتاده بوده و دست پاشو گم کرده بوده و ذوق زده شده بوده و رفته بوده طرف معشوق و معشوق بهش گفته بود که چی کار میخوای بکنی، چه خبرته، ادب نگهدار فلان. گفت بله من خیلی با ادبم، اما خب عاشق خیلی خوبی هستم. این قصه رو اونجا متوقف کرده بود، این داستانا رو شروع کرد. حالا میگه این حکایت را بدان گفتم که تا لاف کم بافی چو رسوا شد خطا. میگه که این عاشقه، این معشوقه، به این عاشقه که خیلی هیجان داشت و دم از صداقت در عشق میزد، گفت این قصه رو شنیدی؟ اینو من بس تو گفتم که وقتی که دیگه افتضاح بالا اومده، رسوا شده خطا، فضاحت یعنی رسوایی، حالا که دیگه اون خطایی که کردی رسوایی به بار آورده، معلومه که چی داری میگی، دیگه زیاد لاف نزن، زیاد به اصطلاح خالی نبند به قول عوام الناس و چاخان نکن. من این کلمات میگم که دیگه همه بفهمن. گفت این شنیدی؟ این حرفای تو شبیه حرفای اون زنه است که پیش شوهرش دم از این میزد که این خانوم فقط واسه این اومده تو خونه ما که اینجا کانون صداقت و عفت و حجاب و تقوا و ایناست. چقدر حرف اون به اصطلاح بی‌معنا و لاف و گزاف بود. اینو واسه گفتم که دیگه تو هم من از این حرفا نزنی. مر تو را هم ای بدعوی مستزاد، این بودستت اجتهاد و اعتقاد. چون زن صوفی تو خائن بوده ای، دام مکرن در دغا بکشوده ای. که زهر ناشست روی گپ زنی، شرم داری و از خدای خیش نی. این معشوق به عاشق گفتش که تو هم که در ادعا خیلی زیاده روی میکنی، پر ادعا هستی، مستزاد اسم مفعوله به معنای پیشرفته و زیاد شده، مرد تو را هم ای به دعوی، دعوی یعنی ادعا، مستزاد، گفت تو که حالا خیلی هم پر ادعایی، تو هم اجتهاد و اعتقادت، سعی و کوشش و یعنی فعالیت تو، فکرت همینه، مثل همین زن صوفیه، چون زن صوفی تو خائن بوده ای، این که 8 سال دنبال من بوده و عاشق منی و فلا، اینا همه دروغ بوده، دام مکرن در دغا بکشوده ای، اهل دغلی و دام مکر پهن کردی. تو یه آدمی هستی که زهر ناشسته روی گپزنی یا کپزنی، شرم داری و از خدای خیش نی. تو یه آدمی هستی که هر بی چشم روی رو، هر ناشسته روی، یعنی هر آلوده‌ای، هر آدمی که ور مف میزنه، گپزن یا کپزن یعنی دروغگو، هر کی از این جور آدمای معمولی، تو حیا میکنی، اما اونجایی که کسی نیست از خدای خودت حیا نمیکنی. تو اینی، این همون زنه هستی که زهر ناشسته روی، ناشسته روی یعنی آلوده، یعنی از هر آدم آلوده‌ای، از هر گپزنی، از هر کی حرف مفت میزنه شرم داری و از خدای خیش نی. و اگر آدم از خدا شرم کنه، دیگه احتیاج نداره از بندگان خدا شرم کنه، چون خودش میدونه که کجا شرم کنه کجا نکنه، چون همه جا خدا هست. اگه ما همینو باور داشته باشیم، اون وقت خود این ما رو از گناه حفظ میکنه. مراد مولانا هم از این قصه و این داستان توجه دادن ما به این حقیقته. تا بیت 214 خواندیم و چون به پایان وقت رسیدیم، همه شما رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم.